سعی میشه که به اباحیگری یک رنگ معنوی داده بشه.
دور هم میشینن نماز میخونن، نمازشون رو به طریقه خودشون میخونن.
بعضی از جنبش ها به واسطه معنویت خاصی که ترویج میکنند دست به قتل و یا خودکشی میزنن.
بگو چرا غیر از الله را به عنوان پروردگار بجویم، در حالی که او خود پروردگار همه چیز است.
بنبست سلوک.
هست ما را پادشاهی بی خلاف، در پس کوهی که هستان کوه قاف. نام او سیمرغ و سلطان طیور، او به ما نزدیک و ما زو دور دور. در خیالی که توان این ره سپرد، تو به ماهی کی توانی مه سپرد. بس که خشکی بس که دریا در ره است، تا نپنداری که راهی کوته است.
در بنبست سلوک امروز میشنوید نقد عرفانهای کاذب بر اساس عرفان ایرانی مبتنی بر دین. کارشناس میهمان دکتر پرویز عباسی داکانی، استاد دانشگاه در رشته ادیان و عرفان اسلامی، به میزبانی دکتر محمد جواد ادبی، استادیار دانشگاه و پژوهشگر حوزه ادیان و عرفان اسلامی.
در عرفان اسلامی یکی از مباحث بسیار مهمی که وجود داره، نگاهی است که عارفان ما به موضوع سیمرغ داشتند. موضوعی که از ابن سینا تا احمد غزالی و محمد غزالی و دیگران به او عطف توجه کردند و البته عطار در این میانه توانسته است این داستان رو با جایگاه بالا بلندتری وسعت ببخشه. طبیعی است که در حوزه عرفان اسلامی اگر مباحث ایجابی رو بحث بکنیم، نقد ما به عرفان‌های نوظهور هم خودش رو نشان خواهد داد و نقاط افتراق ما با اونها معین خواهد شد. در این برنامه به این موضوع عطف توجه خواهیم کرد.
جان پروازی دارد به سوی جانان و این همان سفر مرغان در منطق و طیر است. در رسالت و طیرها از ابن سینا تا غزالی ها، احمد و محمد آن راز ساده اما دست نیافتنی را به زبان رمزها باز گفتند. دریغا اما بر گوش ها مهر است و بر چشم ها مهر و بر زبان ها مهر. داستان را اما به تفصیل حضرت شیخ فریدالدین عطار نیشابوری به نظم عرفان کشیده است در منطق و طیر آسمانیش. هدهد هادی در مقام ولی اللهی چون با سلیمان مظهر نبوت بسیار پیشتر پرواز روح را دوره کرده بود، راهبر پرندگان به سوی قاف قرب شد. پرندگان نماد سالکان روحانی شدند تا به عنوان بازهای دستاموز سلطان سلطانان پرواز جان را به سوی آشیان بیکران تجربه کنند. هدهد هادی و مهدی می گوید هست ما را پادشاهی بی خلاف، در پس کوهی که باشد کوه قاف. نام او سیمرغ سلطان طیور، او به ما نزدیک و ما زو دور دور. سیمرغ در اینجا رمزی است و نمادی از خدای در مقام ظهور. در شاهنامه حضرت فردوسی قدوسی سیمرغ رمزی از عقل منفصل زاد است که به رازدانی رسیده است. او در قاف تربیت می‌یابد، در مقابل چشم سیمرغ رازآموخته و رازدان، شیخ شهید اشراق، حضرت حکیم عارف، شهاب الدین یحیی بن حبش سهروردی نیز بدان پرواز اشاره دارد. او نیز در جستجوی ماورای جستجو از آواز پر جبرائیل و سفیر سیمرغ سخن به میان می آورد. گفت: آیا در جهان همان یک سیمرغ بوده است؟ پیر پاسخ داد: این را احمقی گوید، بلکه هر هدهدی که در بهار ترک آشیان گوید و به کوه قاف برود و بال خود به منقار خیش برکند، خود در همان دم بدل به سیمرغی می شود. آن همه مرغان رفتند، اما جز سیمرغ به سیمرغ نرسیدند. چون نظر کردند آن سیمرغ زود، بیگمان سیمرغ آن سیمرغ بود. در روایت شمس تبریزی، یک مرغ رسید و در دم جان داد و از منقارش قطر خونی چکید. اکنون هرچه آواز مرغان در جهان است، انعکاس صدای خون اوست.
عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر داکانی. خوشحالم که بعد از مدتی در خدمتتون هستیم و گفتگوی علمی دیگری رو در محضر هستالی داریم.
من هم عرض سلام خدمت استاد ادبی دارم و دوستان شنونده. انشالله که مفید، فایده و مثمر ثمر باشد این گفتگوی علمی که تقدیمشان خواهیم داشت.
متشکرم آقای دکتر. خب بحث ما در باب نگاه ایجابی به عرفان اسلامی و نقد عرفان‌های نوظهور است که باید از این منظر بهش بپردازیم. خیلی وقتا ما عرفان‌های نوظهور رو نقد می‌کنیم بدون اینکه دستگاه ایجابی خودمون رو جایگزین کنیم. امروز می‌خوایم به موضوع سیمرغ عطف توجه بکنیم، مسئله مطلوبی که هم سلوک درش هست، هم روش سلوک هم درش هست، هم غایت سلوک درش هست. برای ما از اینجا آقای دکتر نقاط و نکات ارزشمندتون رو آغاز بفرمایید.
به نام خدا. به نظرم میاد که بین دو کلمه بایستی یا دو اصطلاح بایستی تفاوت قائل باشیم. یکی خود مسئله تفاوت است و دو دیگر اختلاف. گاهی است که حتی بین دو تا فقیه بزرگ در حوزه شیعه ما هم ممکن اختلافی وجود داشته باشه، اما این به معنای نفی بنیادین یکی بر دیگری تلقی نخواهد شد. در موضوع برداشت‌های عرفانی هم خود حضرت عالی مستحضرید که به هر حال عرفا هم هر کدام به قول شبستری خبر در دادند از منزل خیش. هر عالفی در یه منزلی از اونجا از اون منظر داره نگاه میکنه و لذا اختلاف چیز شگفتی نخواهد بود. اما یک موقعی هم هست که نخیر، یک کسی میاد یک بدعتی میگذارد، خب اون بدعت دیگه حکمش چیز دیگری میشه خود به خود. به نظرم میاد که در همین موضوعی که حضرت عالی فرمودید، خب به هر حال ما لاقل سه نگاه به موضوع سیمرغ در ادبمون داریم. پیش از ایران، یعنی پیش از تاریخ اسلامی ایران در واقع موضوع سیمرغ مطرح بوده. در فرشی که میگن مثل بازیلیک بهش میگن، مال 3-4 هزار سال پیش اولین بار نقوش رو روی فرش دیده شده که رو این کتاب عرض ملکوت جلد که زدن برای قربان که آقای ضیاءالدین دهشیری ترجمه کرده، این سیمرغ به وضوح مشخصه و از اینجا از ایران رفته به پرچم خیلی ملل. الان هم میبینید این تصویر هست، هنوز هم هست. لذا این تصویر و قدیمی ها کتابی هم کوبایاجی نوشته که آمده اساطیر ایران و اساطیر هند رو مقایسه کرده، نشون میده هم در هند این سابقه داره هم در چین سابقه داره. حالا این یه بحث که ما بون کار نداریم که سابقه تصویر سیمرغ پیش از اسلام، اما بعد از اسلام به خصوص سه چهره از سیمرغ رو داریم. یک چهره رو در شاهنامه میبینیم، زال که بیشتر رازدار رازآلود می نماید در شاهنامه و متهم است توسط دشمنان ایران، توسط انیرانیان به اینکه جادو و شانه پدید آمده است و زیسته است و ادامه داده است زندگیش را، میدونید که در پناه سیمرغ بزرگ میشود. پدرش سام نریمان از اینکه پسر این چنینی دارد یه قدری ظاهرن شرمگین است، اما این شرمگینی ظاهرن کم نیست، چون این بچه خودشو میگذاره به کوهستان که مثلا عقابان ببرند از این حرفا.
میگه با موهای سپید به دنیا آمده و بله. این با موی سپید به دنیا آمدن بدسگالیست،
بدشگونی و بدسگال. اما سیمرغ از راه میرسد. سیمرغ یه ویژگی در شاهنامه داره و اونه که گویی عقل منفصله برای زال. یه عقل قدسی که زال رو مدد میرساند. به خصوص این تصور رو کجا میبینیم؟ هنگام که رستم با اسفندیار درگیر میشوند. خب اسفندیار روین تن است، هرچه رستم به او ضربه میزنه کاری نیست، اما او هر ضربه‌ای که میزنه زخمی بر تن پهلوان مینشیند. ولی روز دومه و اونا میدونن که به روز سوم نخواهند رسید. چاره کار رو در این میبینه زال که از سیمرغ مدد بطلبد و پر سیمرغ رو آتش میزنه طبق عادت و او میاد. اما نکته شگفت اینه که سیمرغ میگه که این مرد عادی نیست، شما سعی کن با او صلح کنی. رستم میپرسه چرا؟ میگه برای اینکه کشنده او هم در این جهان و هم در جهان باقی جزو در واقع معذبان خواهد بود. نشون میده که یه حتی نه به این جهان وقوف داره، به جهان پسین نیز یه نوعی نحوهی ورود داره و آگاهی داره. به هر روی سیمرغ که زال رو میپروره و هر گاه که مشکلی پیش میاد، مثلا تو خود تولد رستم میبینیم که سیمرغ حاضر میشه، رستم خیلی بزرگه، تولدش دشواره و میگه که باید پهلوی او رو شکافت و بچه رو به در آورد، یعنی یک رازدان در طبابت نیز هست. خب این تصور سیمرغ که فرض بفرمایید که یا خود رستم رو بر بالش می نشونه و او رو میبره به یک سرزمینی که باید از یک درخت خاصی تیری بریده بشه که با اون تیر دو شعبه خاص باید به چشمان اسفندیار شلیک کرد، اینا رو کی میدونه؟ یک رازدان. و اون رازدان این اطلاعات رو به رستم میده که تو باید از او خواهش کنی نبرد رو ادامه نده تا میتونی، اگر قبول نکرد اون موقع باید چشماشو بزنی، چون موقعی که تو آب رفته بود چشماشو بسته بود، چشماش ایمن نیست دارم. و رمزی از این که سهروردی حالا اینه تفسیر میکنه، گویی شاهنامه چطور مثلا عرفای ما قرآن چجور تفسیر میکنن، گویی که شاهنامه هم داره توسط سهروردی باز تعویل میشه، باز تفسیر میشه. میگه که اینکه چشمهای و آسیب پذیری منظور بینشه، این آدم من بینشی مغرورانه بهره ور است و تو باید جفت چشمهای او رو بزنی. اما حالا در تصور سیمرغ در فلسفه سهروردی، سیمرغ حالا آینه پوشه. یعنی شما دقت کنید خیلی جالبه، در نبردی که رستم با اسفندیار داره در روایت فردوسی این بود که تیری رو میگذاره، تیر خاصیه به جفت چشم و با هم میزنه اون تیر رو که دوتا پیکان داره، اما در تلقی سهروردی شگفته، رستم مأمور میشه از طرف سیمرغ که جوشن آینه بپوشد روز نبرد. موقع وقتی مقابل اسفندیار میستی تجلی سیمرغ بر اون آینه به چشم اسفندیار میخوره و اون نابود میشه. یعنی حالا فرق کرد، نبرد از جنس دیگری شد، نبرد سلیح و سلاح نیست، نبرد انواره، نبرد گویی که نور و ظلمته،
نبرد حکمته،
چشمش به حقیقت باز نشده، از اون مشکلش تو ظلم اینه که تو ظلمت نگاه خودش فرو رفته و این داره شلیک میکنه به اون چشم، اما شلیک از اون نیست، شلیک از کسی دیگریه. در واقع اینجا سیمرغ هم ارتقا پیدا کرده، مبارزه هم ارتقا پیدا کرده، یه نوع بیرون انگار اومده به درون، مبارزه انگار که میان خیر و شره، میان نور و ظلمته، میان حکمت و بی‌حکمتیست.
تا همین حکایت در واقع این که جوشن آینه بر تن رستم پوشیده بشود
دیگه.
و نگاه اسفندیار به سیمرغی بیفتد که او معنا و مبنای رازه و رازورزیه، گویی داره وجه غفلت اسفندیار رو در برابر وجه برتری سیمرغ نشان میده.
و ضمن اینکه تا لحظه آخر نمیدونه کجا داره میخوره، این آدم زرنگی بدونه کجا داره میخوره، او فکر میکنه که با رستم طرفه، رستهم، این نماد ان ایرانه، یعنی نماد ایرانی در برابر ان ایران، و ایران به معنای سرزمین خیر است در برابر سرزمین شر، جغرافیا نیست، این یعنی فراتاریخه که در جغرافیا ظهور کرده، یعنی منشأ و محل و مجلای خیر است.
دقیقا.
خیر مطلق داره واسطه قرار میده سیمرغ و از ناحیه او جلوه میکنه، تجلی، دقیقا کلمه تجلی رو به کار میبره که حالا خود شما میدونید اگه بخوایم بایدشیم چقدر باید صحبت کنیم. خب این تجلی شما میدونید برای آدم عادی رخ نمیده، برای ولی الله رخ میده، لذا رستم در تلقی سروردی ارتقا پیدا کرده به ولی الله بدل شده، و این ولی الله مجلا صرفا، او کاری نمیکنه، او فقط آینه میپوشه. آینه پوشی به یه معنی انفعاله، میدونید یه چیز عجیبیه، عارف هم فعال هم منفعل.
بله،
منفعل است در برابر خیر مطلق، تجلیات الوهی، تجلیات فعلی، انوار فعلی خداوند، از اون بر چیه در مقابل اسفندیار فاعله، فعاله. و لذا ببینید خیلی چیز جالبی ساخته، انوار به اون میزنه و به اون میزنه. این تلقیه در واقع سهروردی رو نمیم اگه بیاد داشته باشیم، قبلش شما میدونید که در حی ابن یقظان، در رسالت و تیر، در هر دو پرداخته شده. در رسالت و تیر ابن سینا خیلی تعبیر جالبی داره، میگه یه دوستی پرسیدی پرنده ها حرف میزنن، بعد میگه من گفتم مگه میشه حرف نزنن، بعد شروع میکنه داستان رو گفتن. اینجا آدم میفهمه که بابا قطعا منظور او اصلا پرنده نیست،
حکمت دیگری رو میخواد مطرح کنه.
بله، پرنده تو تمام فرهنگ ها نماد پرواز روح آدمی است در طلب خدا، و هر آدمی پروازی دارد، بنا نیست که همه یک تصور خدا داشته باشن و عملا ندارن. خب اینم اینا رو میاد تیپ بندی میکنه، هر پرنده نماد یه تیپیه، همه پرندگان در واقع همه آدمیان در روحشون یه پرندهی دارن تو قفس تن اسیره. حدیثی هم با این عنوان نقل میکنن که خیلی این حدیث منشأ اثر بوده تو عرفان ما، که پیامبر فرموده باشن ارواح در اقفاس بشری گرفتارانند، ارواح ما طیور و سماوی هن که در اقفاس قفسهای بشری اسیر شدن.
دقیقا.
یه حدیث بخیلی میتونست خب ایده بده به فکر عرفانی ما. خب عرفان ما به یک معنا تجلیگاه آیات پربرکات قرآنی و احادیث مبارکات نبویست.
خب همینجا آقای دکتر موضوع در واقع عرفانهایی که نگاهشون به وجه دیگری داره به زمینه‌های مختلف معنوی میپردازه مطرح میشه. این که چه چشمی بصیر است که این صفت آینگی رو در وجه تجلی ببینه.
بله، من یاد یه چیزی افتادم، اجازه میخوام اینو عرض کنم. یه کتابی بود، این قبل انقلاب هم خوشبختانه چاپ شده، یعنی نمیتونیم متهم بشیم به این که مثلا بعد انقلاب اینا رو چاپ کردن. یه موقعی آرنولد توینبی، فیلسوف بزرگ انگلیسی
و تاریخدان بزرگ انگلیسی
و تاریخدان و استاد فلسفه تاریخ، ایشون کتابی ازش ترجمه شده سال 1354. من سالش برام مهمه چون قبل انقلاب چاپ شده. در اونجا ایشون یک بحثی میکنه خیلی مهم راجع به اینکه بشر آیا نیاز به معنویت دارد یا ندارد.
اسم کتاب چیه دوتونه؟
تمدن در بوته آزمایش، آقای ابوطالب صارمینه ترجمه کرده. حالا ببینید چقدر زیبایی نقد میکنه عرفانهای کاذب را.
بله،
ایشون خب یه فیلسوف انگلیسیه، تاریخ رو هم خیلی خوب میدونه، 14 جلد تاریخ تمدن
تمدن بسیار جدی
تمام عمرش هم در تاریخ گذرنده. ایشون اینو به ما میگه، آقای عجیب آقای ادبه، میگوید که ببینید من به شما یه چیز میگم، بشر تو مادیات پیشرفت کرده ولی تو معنویات بلکسه ها. بعد این سوال مطرح میکنه، بشر به معنویات نیاز دارد یا نه؟ خب شما پاسختون چیه؟ مشخصا بله.
بله.
خب بعد اینو میگه، میگه آیا بدون دین میشه معنویت داشت؟ آیا معنویت برساخته است، مصنوع بشره، یا معنویت یک چیز اصیلیه؟
چیز اصیلیه،
قطعا ما چیز اصیل باشه. مثل که شما به این مثلا شما میگی من به این لیوان میگم چی؟ مثلا پرستش. مگه بعد از شماست که این لیوان رو نام بنامید و دلتونم خوش باشه؟ ایشون میگوید که آقا ببینید، معنویت فقط یک شکل درست میتواند داشته باشد، نباید داشته باشد، میتواند فقط در یه صورت، اونم دینیه. بعد این بحث رو مطرح میکنه، آقا بله معنویت در ادیان الهی هست، اما یک دینایی داریم دنیوی، دینهایی داریم اخروی. من خیلی بحث عجیبی کرده ها، خودشم مسیحه،
دین دنیوی،
دین دنیوی مثل یهودیت و زرتشتی کردی، دین اخروی مثل بودیزم و مسیحیت. بعد این
عنوان یعنی دین دنیوی رو در واقع همونجا تو کتابش از دین اخروی جدا میکنه. بله، دونو میدونه.
با اینکه خودش مسیحیه میگوید فقط یک دین هم دنیوی است و هم اخروی و اون اسلامه.
به به،
جدی میگه. بعد به این میپردازه، بعد وارد این بحث میشود که آقا اما این اسلام هم قرائت های مختلف دارد.
بله،
یک انگلیسی مسیح میگه آقا این اسلام قرائت هاش خیلی زیاده، از پاکستان بگیر تا مصر، اندونزی،
تو مقطع زمان عربستان.
بله، بعد اینو میگه، میگه آقا فقط ما یه اسلام میتونیم قبول کنیم، اسلام ایرانی، اسلام ایران، اسلام در ایرانی رو.
اینو آرنولد توینبی در واقع تو کتابش میگه که
سرای سری
از تاریخ تمدنه.
آقا بله سری، من دارم اینو الان دارم به شما میگم، اولش گفتم خوشبختانه مال قبل انقلابه، کسی به من نمیتونه بگه شما بعد انقلاب اینا جعل کردید، ساختید. این کتاب چاپ شده بوده سال 54، 3-4 سال قبل انقلاب، و اونجا یه پروفسور مسیحی انگلیسی استاد مسلم تاریخ داره به ما میگه، میگه آقا من همه عمرم توی حرفا گذشته، من به شما میگم بشر بدون معنویت نابود میشود و این نابودی جز با معنویت دینی ممکن نیست که جلوشو نگش نشود گرفت، باید با دین جلوشو گرفت. بعد میاد به این میپردازد که آقا این معنویت دینی هم ادیان اخروی یعنی آخرتگرایی غلبه داره توش، ادیان دنیوی یعنی دنیویتگرایی توش غلبه داره، اما اسلام نه بینابینیه. بعد میاد میگه آقا اسلام هم ما تو هر کشوری دیدیم جلوهاش مختلفه، اما میگه اسلامی که به درد بشر میخوره اسلامی که در ایران هست. خیلی حرف جالبیه که اسلام. بعد یه چیز عجیبم به شما بگم، از یه سیاستمدار جدید برژینسکی.
بله اونم که خیلی جدیده.
حالا اینم بذارید اینم بعدش بگم. برژینسکی هم در این مورد سخن جالبی داره آقای ادبی عزیز. ایشون در میدونید که تئوری هانتینگتون مطرح بود دیگه، دوره خیلی مطرح بود، از آقای چیزم پرسیدن برژینسکی که نظر شما راجع به برخورد تمدن‌ها چی میگه؟ یادتون هست دیگه.
میگه در حقیقت تمدن ها یه جایی به هم برخورد خواهند کرد و نتیجه او
به برژینسکی آقا میپرسه همینو، میگه نظرت راجع به این چیه؟ اینو خیلی به نظر من جالبه، کتابی میگم اگه دوستان جوان ما خواستن نگاه کنن متن به درد بخوری بگیم به اسم هانتینگتون و منتقدانش. در اینجا مصاحبه از برژینسکی هست، اگر یه تیگر دقت کنید به برژینسکی میگه نظرتون راجع به این چیه؟ میگه مثلا من چرته. میگه چرا؟ میگه آقا ما اگه منظورم برخورد نظامیه که خب آقا ما قدرت نظامی ما طوری نیست کسی بخواد با ما درگیر شه. بعد میگه آقا به نظر شما پس مشکل کجاست؟ میگه بلی برخورد تمدن ها وجود داره. میگه تو کجا؟ میگه تو نایه فرهنگ. میگه چرا؟ خبرنگار میپرسه، میگه برای این که ما آمریکایی‌ها یک تمدنی ساختیم قدرتمند، اما فرهنگ معنوی که اونو تعادل ببخشه نداریم. بعد میپرسه باید چیکار کنیم؟ میگه باید دست طلب به سوی ایران دراز کنیم.
اینو برژینسکی میگه،
آقا چاپ شده کتاب ساموئل هانتینگتون و منتقدانش چاپ شده. و بزرگترین سیاستمدار جهان داره میگه، میگه آقا ما به فرهنگ ایران نیاز داریم، نمیگه این ور اون ورش هم. دقیق آقای ادبی، یه خانمی هم از همین تو ایران که دوباره خیلی مطرح شده، کرن آرمسترانگ،
بله،
خیلی ایرلندی راهبه بوده، ترک کرده و او هم کتابی داره. باز من به دوستانمون توصیه میکنم، اینکه ما بحث داریم میکنیم راجع به عرفان، عرفانای نزور، خب ببینیم دانشمندای جهان هم دیگه چی میگن. ببینید خانم آرمسترانگ کتاب دیگرگونی بزرگش آقای این پاشایی ترجمه کرد، تو بازارم هست، فراروان، انتشارات فراروان. ایشون مقدمه‌شو فقط یکی بخونه، اصلا این عبارت عجیبه، من اصلا خود منم الان میخوام بگم تعجب میکنم. میگوید بشریت در حال نابودیست، این به معنویت اخلاقی محتاجه، یا به ایران باز میگردیم و یا نابود میشویم، راه سومی وجود ندارد.
یعنی یا به این نکته خیلی مهمه. آقا کرن آرمسترانگ اون کتاب هیستوری آف گاد رو مینویسه، تاریخ خداباوری رو مینویسه و در
وقت که دوباره آقا یکی یکی بهتر. یعنی بنده به دوستان جوانم توصیه میکنم حتما کتابای این خانم رو ببینن. و شما میدونی بعد 11 سپتامبر ایشون کتاب محمد نوشته،
کتاب خب نوشته.
این آدم میگه آقا، ولی نمیگه مثلا به جای دیگه، میگه فقط ایران میتونه ما رو نجات بده.
و این اصالت عرفان ایرانی که در بن خودش اسلام رو داره و عرفان اسلامی که در بن خودش ایران رو داره نهفته است. یعنی ما در نقد عرفان‌های کاذب وقتی به بزرگان نظیر عطار و موضوع سیمرغ مواجهه پیدا می‌کنیم، می‌فهمیم که اصالت ساختار دینی و اصالت ساختار فرهنگی ایران اسلامی و عرفان ایران اسلامی اینقدر مستحکمه که می‌تواند در نقد، در نشان دادن نقاط آسیب پذیر این عرفان ها کاملا وجودی رو پیش روی ما بگذاره که بتونیم در حقیقت اونها رو از وجه اصلی و اساسی نقد بکنیم.
من 30 ثانیه چیز بگم و اون اینه، جلینگوف زرتوش، شما نگاه کنید، نیچه متهم است به اینکه بیدینه، در حقیقت اگه بیدین بود چه اسم کتابش میذاره؟ جلینگوف زرتوش. خوی زرتوش اشاره به چیه؟ به ایرانه و معنویت ایرانی. خودش گفته هستن که منظور من معنویتی است که در ایران است، خودش اینو گفته.
و این معنویت از زردشت آغاز میشه، میاد تا سنت ارزشمند اسلامی و شیعی و پایدار بودن این سنت.
ادبی بزرگترین روشنفکر ایرانگرا فردوسیه، میگوید به نام نبی و علی گفتم، گوهرهای معنی بسی سفتم، نباشد مگر بی پدر دشمنش، که یزدان به آتش بسوزد تنش، بر این زادم و هم بر این بگذرم، همیدان که خاک پی حیدرم. بابا بزرگترین روشنفکر این کشور داره میگه من خاک پای علیم.
و این نشان دهنده اینه که آقای دکتر، خیلی ساختار نقد عرفانهای نوظهور رو ما میتوانیم از سنت اصیل عرفان ایرانی اسلامی خودمون پیریزی کنیم و نقاط ضعف رو با نقاط قوت عرفانی خودمون پاسخ بدیم.
من میگم ما ترسی نداریم چون فرنگمون قویه.
متشکرم آقای دکتر. متشکرم از حضور آقای دکتر پرویز عباسی داکانی، استاد عزیز فلسفه و عرفان، که در این گفتگوی بسیار جدی علمی و معرفتی تلاش کردیم بنیانهایی از عرفان ایرانی و اسلامی رو مطرح بکنیم تا به نقد عرفانهای کاذب مواجهه و مراجعه بهتری داشته باشیم. خدا نگهدار.
اینجا تهران، رادیو فرهنگ.
این بار یه فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه کولر گازی، فرش، مبلمان و لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط 1 سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی یه فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از 1 سال بعد. سرای بزرگ ایرانی.
ببین اینی که گفتی قیمت شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
یخچال نو مبارک. اصل دیگه. آره؟
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. 3 قدم تا آسودگی.